الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یک نقش دیگری که عقل به عنوان عقل ابزاری دارد، نقش برنامه ریزی عقل است. که این را یه توضیح مختصر بدم که بعد دوستان توجه داشته باشن که همین عقلانیت ابزاری که در معنای یازدهم ذکر کردم، یعنی عقل برنامه ریز. به عنوان یکی از مصادیق عقل ابزاری هم میشه این رو نام برد. مثلا ببینید، فقه ما دانش حکمسازی است. فقه نمیاد برنامه ریزی کنه برا ما، فقه میاد احکام رو بیان میکنه، میگه چه حلال است چه حرامه. برنامه در واقع یه ترکیبی از ارزش ها و دانش هاست. ترکیب دانش ها و ارزش هاست که برنامه رو میسازه. مثلا فرض کنید همین فعالیتی که نماینده های مردم در مجلس انجام میدن، کارشون همین برنامه ریزیست. میگن فرض بکنید بودجه امسال مملکت مثلا 100 میلیون تومان هست، ما چگونه باید این 100 میلیون تومان رو توزیع بکنیم که تمام وزارتخونه ها از این 100 میلیون تومان استفاده کنن، و چه برنامه‌ای باید تدوین بشه و تصویب بشه به این وزارتخونه ها که عمل کنن. یعنی مجلس کارش تصویب برنامه و تصویب بودجه است. باید بودجه با برنامه مطابقت داشته باشه. نمیشه یک برنامه 200 میلیون تومانی در نظر گرفت ولی بودجه 100 میلیون تومانی تصویب کرد. حتی از این کارا تو مملکت ما زیاد میشه، ولی خب داریم میگیم معقولانه باید بشه. برنامه با بودجه کاملا باید همخوانی داشته باشه. برنامه هم مجموعه از این دانش ها و ارزش هاست. یعنی میگن فرض بکنید وضعیت اقتصادی یا مثلا وضعیت اشتغال در کشور چنین است، درست؟ بعد میگن این وضع مثلا وضع مطلوبی نیست، وضع مطلوب اینه که چنین باشد. برای اینکه از وضع نامطلوب اشتغال به وضع مطلوب برسیم، میگن باید نباید، باید نباید. مجموعه از بایدها و نبایدها رو کنار این نامطلوب بودن و هدف مطلوب میذارن تا وقتی این باید و نباید و عمل شد بتونیم به اون وضع مطلوب برسه یا نزدیک بشه. اینو میگن برنامه. پس برنامه فقط باید و نباید و ارزش ها نیست، دانش ها هم توش هست. نظام مجلسی که کارش، یا مثلا دولتی که کارش پیشنهاد برنامه هست و مجلسی که کارش تصویب برنامه هست، باید هم اطلاعات کافی و وافی نسبت به وضع موجود داشته باشن، هم اطلاعات کافی و وافی و تخصصی نسبت به وضع مطلوب داشته باشن، هم بدانن چه بایدها و نبایدهایی ما رو از وضع موجود به وضع مطلوب میکشونه. درست. در این برنامه ریزی ها، در این باید ها و نباید ها، در این که وضع موجود چیست، اینو که هیچ موقع از شرع کسی استفاده نمی کنی که ببینه الان آیا وضع مثلا ما چند درصد جوان بیکار داریم، اینکه برای فهمیدن این که نباید قرآن و سنت رو باز کنید، این باید برید با آمار و ارقام و این چیزا رو بفهمید که چقدر بیکاری هست. وضع مطلوب چی باید باشه؟ خب بله میشه از آیات و روایات استفاده کرد که باید اگر جامعه این وضع داشت وضع مطلوب نیست، اما تو حدود زیادی هم با عقل هم میشه اینو فهمید. بعد مهم این باید و نباید هاییست که از وضع موجود و وضع مطلوب ما رو برسونن. میشه روش های مختلفی برای باید و نباید ها پیاده کرد تا وضع مطلوب برسیم. مثلا فرض کنید میشه اجازه داد که جوانای ما به فرض مواد مخدر خرید و فروش کنن. خب از بیکاری در میان دیگه، یعنی از وضع موجود به وضع مطلوب اشتغال میرسن، اما خب یه مطلوب دیگه ای رو ما از بین بردیم. حاجه داری باید این باید و نباید هایی که مثلا مجلس تصویب میکنه با شرع همخوانی داشته باشه، مخالف شرع نباشن. حتی در این باید و نباید ها از شرع هم باید کمک بگیرن. شرع مقدس یه هدفی برای ما مشخص کرده، یه احکامی رو هم مشخص کرده، گفته این هدف و احکام رو بگیرید، برید با عقلتون با دانشتون وضع نامطلوب رو به وضع مطلوب برسونید، برنامه ریزی کنید، بودجه براش در نظر بگیرید. این کارا چیه؟ این هدف و احکام رو که شارع به ما داده، حالا در قرآن یا در سنت. اما این برنامه ریزی رو کی انجام میده؟ این کار عقله. و عقل در تدوین برنامه همخوان با احکام شرعی نقش ابزاری داره. درسته در اینجا عقل، البته عقلی که اینجا میگیم فقط عقل قوه عاقله نیست که مدرک کلیات آن، تجربه هم هست اینجا، یعنی در واقع نیروی ادراکی انسان، نیروی ادراکی انسان برنامه ریزی می کند، اما برنامه‌ای که همخوان با بایدها و نبایدهای شرعه و در راستای هدفی که شرع معین کرده. اینجا ما باز از عقل استفاده می کنیم. لذا عقلانیت ابزاری که بحث شد که از کردم عمدتا در علوم اجتماعی بشه در جامعه شناسی به کار میره، یک وسیله نیست که مطرود و متروک عالمان دین باشه، یه وسیله است که حتما باید استفاده کرد. پیغمبرم در جنگ ها از این روش استفاده میکرد. توجه فهمیدی؟ مثلا در جنگ بعد، در جنگ احد، وقتی به اصحابش میگفت در این مثلا قسمت بمانید و تا زمانی که من دستور ندادم پایین نیایید و او این تبره مثلا نگهبانی بدید ولو هم احساس بگون جنگ تمام شده، این یک استفاده از عقلانیت ابزاری است. یه هدفی دارن، پیروزیه، شروع میکنه برنامه ریزی کردن از کجا برم، چطور برم تا به این هدف برسن. مثلا این نقشه های نظامی که از کنم فرمانده های نظامی در دوران دفاع مقدس داشتن، اینطور نیست که فرض کنید حالا در سال 64 آیا باید از منطقه اروند عملیات بکنیم یا از منطقه جزیره مجنون؟ بعد بدون خب قرآن باز میکنیم ببینیم کجا از مثلا از کجا عملیات بکنیم. قرآن میگه یا قرآن یه سری قواعد کلی در باب مسائل نظامی رو ذکر کرده، هدف رو مشخص کرده، بعد دیگه شما با عقلانیت ابزاری باید بشین نقشه که بکشید و برنامه‌ریزی بکنید تا به اون هدف برسید. فقط تو این برنامه تون که ترکیب از دانش ها و ارزش هاست باید مراقب باشید ارزش هایی رو نگید که با احکام شرعی تعارض داشته باشه. اینجا هم در واقع عقل نقش ابزاری ایفا میکنه برای تحقق احکام شرعی در جامعه. این یه نکته در باب عقل ابزاری که نگفته بودم لازم بود اضافه بشه. نکته بعد باز قبل از اینکه به عقل استقلالی برسم این نکته دیگه رو هم عرض بکنم که به هیچ وجه آن این نکته رو بذارید بعد از عقل استقلالی شاید مناسب تر باشه. در باب عقل زمینی، عقل عرفی نکته ای هست دوستان حتما یادآوری بکنم بعد از عقل استقلالی اون توضیح بدم. خب یک کار کرده دیگر عقل استقلالی است، عقل ادراک سازه. آیا ما در معارف دینی منبعی داریم به نام عقل که مستقلن مولد معرفت دینی باشد یا نه؟ جواب ما مثبت، اما دایره شو باید اینجا مشخص بکنیم. همونطور که دوستان مستحضرید ما با عقل نظری معارفی رو در دین ثابت میکنیم. مثلا با عقل نظری ثابت میکنیم خدا هست، با عقل نظری ثابت میکنیم خدا عالم است، با عقل نظری ثابت میکنیم خدا قادر است و خدا دارای صفات ثبوتیه و سلبیه است، یعنی دارای کمالات است و دارای نقایص نیست. اینا رو عقل اثبات میکنیم. همچنین اثبات میکنیم که با عقل ضرورت بعثت پیامبران را ضرورت معاد رو وجود روح مجرد انسان رو اینا همه با عقل است. هم بحثی که در کلام دارید دیگه خوندید مباحث مبدا و معاد که بیش از این گزارا هم هست با عقل نظری اثبات میشن و همه اینا هم معارف دینی هم. یعنی معارفی هم که از حقایق دینی سخن گفتن، خدا یک حقیقت دینی است، معاد یک حقیقت دینی است، نبوت یک حقیقت دینی است، روح یک حقیقت دینی است و عقل نظری درباره حقایق دینی نظر داده، استدلال آورد. پس ما عقل نظری مستقلی که مولده معرفت دینی باشد در عرصه گزاره‌های توصیفی، یعنی گزاره‌ای که اصلا هست و نیستن، داریم. ملاک این عقل نظری چیه؟ ملاکش رو دیگه شما در معرفت شناسی خوندید، ما تکرار نمی کنیم. ملاک این عقل نظری بدیهیات عقل نظری، یعنی تمام این باورها در نهایت به این بدیهیات برمیگردن. بدیهیاتی مثل استحاله اجتماع نقیزین، مثل اصل علیت، مثل استحاله دور یا تسلسل ماننده. مثلا فرض کنیم موجود یا واجب است یا ممکن. اگر واجب باشد ثبت المطلوب، اگر ممکن باشد چون دور و تسلسل محال است و اصل علیت ثابت است پس به واجب الوجود منتهی میشه. خب شما در این استدلال اثبات کردید واجب الوجود موجود است و در این اثبات از بدیهیاتی مثل اصل علیت، استحاله دور، استحاله تسلسل مهندم استفاده کردید. اصل وجود، حالا از دست بدیهیات که میگیم اهم از بدیهیات اولیه یا بدیهیات چی؟ ثانویه. ملاک و معیار و مبنای عقل نظری مولد بدیهیاتون هست. خب آیا ما با این عقل نظری مولد که از بدیهیات استفاده میکنه میتونیم تمام گزاره‌های کلامی رو اثبات کنیم؟ مثلا میتونیم با این بدیهیات ثابت بکنیم طبقات بهشت را یا طبقات جهنم رو یا مثلا مراحل قیامت رو؟ اول زمین به هم می‌ریزه یا آسمان؟ چجور به هم می‌ریزه؟ بعد که همین عالم طبیعت به هم خورد بعدش چی میشه؟ حشره، نشره، بعد حسابه، کتابه. اینا دیگه مسابقه جزئیاتیه که با عقل نمی‌تونیم برسیم. نمی‌رسیم بهش، یعنی عقل در این عرصه عقل گریزه. گریز نه یعنی چیز، یعنی فرا عقله. اینطور تعبیر کنم بهتره. یعنی عقل در این عرصه سلباً یا ایجاباً باوری نداره. ساکته. میگه من نمیدونم، من فقط میفهمم عدل الهی یا حکمت الهی اقتضا میکند معاد را معادی باشه. اگر معادی نباشه با صفات کمالی خدا سازگاری نداره. اما خب معاد را به چه صورتی هست، به چه نحوی هست؟ حالا حتما همین که وارد بهش شدیم، مثلا اول مثلا حورالعین ها رو میارن در خدمت آقایون، یا مثلا فرض کنید موز و گلابی و نمیدونم خرما و چه میدونید شربت میارن مثلا، ما اینو میفهمیم که با عقلمون میفهمیم که قیامتی هست، بهشت و جهنمی هست، اما مراحل قیامت، طبقات بهشت، طبقات جهنم، اینو فرا عقلن. نه اینکه عقل داوری منفی داره میگه این مثلا بهش طبقات نداره یا جهنم مثلا کنه طبقه نداره، نه حرفی نداره، ساکته. در اینجا باید عقل فقط نقش ابزاری ایفا بکنه، یعنی بیاد از کتاب سنت مطالب رو بفهمه. همین، مولد نیست. علتش هم اینه که اینا دیگه جزئیات هم یه قانونی هم در منطق خونده اید که الجزئی و لا یکون کاسبن ولا مکتسبا، که الان بحثش اینجا نمی کنید. عقل به کلیات می پردازه. مصادیق جزئی رو که خود این مصادیق صغرای کبرای کلی نیشتن توسط عقل دیگه به دست نمیان. پس تا مرحله کلیات عقل نظری مبتن شد. وقتی وارد مصادیق جزئیات میخواد بشه، عقل ابزاری میاد به ما کمک میکنه، نه عقل استقلالی. این در باب نقش عقل استقلالی در عقاید، که یه بخشی از معارف دین عقاید، یه بخشی دیگر از معارف دین احکام و اخلاق. آیا عقل نقش استقلالی داره در بیان احکام یا اخلاقیات؟ میشه بگیم عقل مستقلا مولد یک سری بایدها و نبایدهاست. به عبارتی عقل میتونه در احکامش منبع باشه. باز جواب مثبت، و این نظر اکثر علمای شیعه و برخی از علمای اهل سنت، یعنی در این نظر فقط ما با مخالفت اخباریین روبرو هستیم در شیعه، با مخالفت بعضی از فرقای اهل سنت مثل اشاعره که خیلی جمع کثیری از اندیشمندان و علمای اهل سنت اشعری هست. دوستان اگر مراجعه کنن به همین رساله اصول فقه شیخ مفید که عرض کردم یا به کتاب المعتبر محقق یا از کتاب المستسقاء غزالی، غزالی کتابی در این اصول داره به نام المستسقاء، ایشون هم حتی با این که اشعری بوده میگه عقل میتونه منبع باشه. در حال چون بله بعضی از اشعری هستن که نظر فقهی شافعی مسلکن یه گرایش عقلانی دارن در استنباط احکام. البته عقلی هم که اینجا میگیم عقل قطعی یقینیست و الا مثلا فرقه حنفی عقل زنی را میپذیرن، مثلا قیاس یا تمثیل از کنم منطقی یا قیاس فقهی رو به عنوان عقل میپذیرن، یا استحسان یا سد ذرایع خودشون میگن، یا مصالح مرسله، این همه میگن نقش عقله، اما عقل زنیست. ولی غیر از این بعضی از اهل سنت عقل قطع، نقش عقل قطعی رو به عنوان یک منبع مستقل قبول دارن. اونایی که قائل به حسن قوه عقلی هن عقل رو به عنوان یک منبع میپذیرن. در واقع این پرسش برمیگرده به این که آیا ما حسن قوه عقلی رو قبول داریم یا نه. پس این سوال که آیا عقل مستقلی و مولدی در عرصه اخلاق و احکام داریم یا نه، وجود دارد یا خیر؟ جواب اینه، کسانی که قائل به حسن قوه عقلی هستند پاسخ مثبت میدن، و کسانی که قائل به حسن قوه عقلی نیستن پاسخ منفی میدن. اشاعره قائل به حسن قوه عقلی نیستن، شیعه و معتزله قائل به حسن قوه عقلی هستن. این بحث رو باز در علم کلام خوندیم. یه درستان میگن که تمام افعال انسانها ذاتن یا متصف به حسن هستن یا متصف به قبیح، یعنی حسن و قبح افعال ذاتی افعاله، یه فعل یا ذاتن نیکوست یا ذاتن زشته. از این تعبیر میکنن به حسن و قبح چی؟ ذاتی. این در کلام ثابت شده. باز من نمیخوام وارد بحثای کلامی بشم که اینا به عنوان یک مفروض و پیش‌فرض در نظر بگیرید. در کلام ثابت شده که حسن و قبح ذاتی وجود داره، افعال ذاتن یا حسن یا قبیح. تو بسید بدون ذاتن حسن بقیه شدید که حدیث و توضیح روش نظام بودن. خب حالا که پذیرفتیم افعال ذاتن یا حسنن یا قبیح، آیا عقل بشر میتواند مستقلن حسن و قبح ذاتی افعال را درک بکند؟ اینایی که جواب مثبت دادن قائل به حسن و قبح چی هستند؟ عقلی هستند. پس حسن و قبح ذاتی ناظر به مقام ثبوته که افعال ذاتن یا حسن یا قبیح، چه ما بدونیم یا ندونیم، و حسن قوه عقلی ناظر به مقام اثبات و ادراک. حالا که حسن قوه ذاتی افعال پذیرفتیم، آیا عقل ما مستقلا میتونه بفهمه که چه فعلی ذاتن حسنه و چه فعلی ذاتن قبیح، یا نمیتونه بفهمه؟ آیا عقل مستقلن این فهم رو دارد صرف نظر از شرع؟ یا بگیم نه، الحسن ما حسن حشاره، القبیح ما قبه حشاره، اون که اون خسرو کند شیرین بود اینه؟ یا نه فقه ذاتن یا حسن است یا قبیح، و عقل ما هم میتواند این حسن خوب ذاتی افعال رو درش بکنه. نظر شیعه و معتزله این است که عقل بشر مستقلن میتواند درک بکند حسن و قبح افعال کلی را. و حسن و قبح پاره از مصادیق این افعال کلی را. یعنی عقل میتونه درک بکنه این دو قضیه رو که العدل حسن و از ظلم چی؟ قبیح. عدل و ظلم افعال کلیه، یعنی هر فعلی یا عدل یا ظلمه. اگر فعل وضع اشکی فی موضعه بود عدله، غیر از این بود میشه ظلم. این دو فعل کلی رو عقل درک میکند که حسن یا قبیح. عقل همه عقلا درک میکنن عدالت خوب ظلم بده، عدالت بایستی دارد و ظلم نبایستی، باید عدالت ورزید نباید ظلم ورزید، اینو با عقل میفهمد. پس نه تنها حسن ذاتی فعل عدله، نه تنها قبیح ذاتی فعل ظلمه، یعنی ظلم ذاتن بده و عدل ذاتن خوبه، عقل ما هم این ذات رو درک میکنه، درک میکنه که عدل ذاتن خوبه ظلم ذاتن بده. بعضی از مصادیق عدل و ظلم هم درک میکنه، مثلا فرض کنیم غصب مال مردم، میفهمه که مصداق از کنم خدمه شما ظلم، این رو عقل میکنم توجه داری. بعضی البته اینو دوستان دقت کنن، بعضی افعال هست که شکل ظاهریشون هم میتونه مصداق ظلم باشه مصداق عدل، نباید به شکل ظاهر افعال توجه بشه، فقط ماهیتشو باید ببینید. مثلا فرض کنید که کسی یک بچه یتیمی رو کتک میزنه، این ممکنه به غرض تأدیب باشه، ممکنه به غرض تعذیب باشه. اگر به غرض تأدیب باشه زدن این بچه یتیم برای اینکه ادبش بکنه مصداق عدله، یه بچه یتیم بی تربیت و بی ادبیست از همه مراحل تربیتی رو طی کردن، حالا نوبت به زدنه با این فرض، و آخر الدواء الکی نه اول الدواء، خب این مصداق عدل. اما همین زدن ممکنه این وقت بشه مصداق ظلم. قتل نفس محترم با قتل یک انسان متجاوزگر ظاهر فعل مثل همه، اما یکیش مصداق عدل یکیش مصداق ظلم. پس بعضی از مصادیق عدل و بعضی از مصادیق ظلم هم با عقل درک میکنی، همه عقلا هم یک تشخیص واحدی دارن از این مصادیق، اما در بعضی از مصادیق نه، عقلا دیگه با هم اختلاف دارن. تجربه حتی کار عقلا به جایی میرسه که اختلاف دارن در این که مثلا آیا خود میخوام هم جنس بازی مصداق عدل یا مصداق ظلم. تجربه فلسفه می نویسن، کتاب می نویسن، در هر حال مبانی فلسفی. خب چون ممکنه یه جاهایی البته عقل سلیم که بفهم حفظ جامعه و حفظ نظام خانواده رو طبیعتا بدون اون که شهر هم استفاده کنه خودش این فعل میده، ولی یه وقت میگه این عقل آمیخته میشه با یه سری مسائل دیگری بعد حکم به حسن میدنش هم بده. برحال اختلاف نظرها در مسائل وجود داره. در اینجا خب میریم سراغ شهر. پس عقل در درک حسن و خوبه افعال کلی مثل عدل و ذوق و در درک پاره از مصادیق اینها مستقلا فتوا میده، حکم میده. در بعضی از مصادیق اختلاف نظر هست دیگه اونجا عقل باید نقش ابزاری داشته باشه. چرا؟ چون در اونجا که اختلاف نظر هست دیگه عقل زمینی نیست، عقل قطعی نیست. تا اونجا عقل قطعی است، از اونجا باید عقل زمینی است. به عبارتی از اونجا باید دیگه میشه تشخیص عرف تحجه داریم. عرف این جامعه این فعل رو حسن میدونه، عرف اون جامعه این فعل رو قبیح میدونه. دیگه اونجا نقش اینجا عقل به ما و عقل استدلالی نقش نداره، عرف نقش داره. یعنی عقل از اون جهت که در ایران زندگی میکنه، عقل از اون جهت که در آلمان زندگی میکنه، عقل از اون جهت که در امریکا زندگی میکنه، خود میشه عقل عرفی بشه. و عقل عرفی چون نتیجه فقط داوری زنیه از نظر شرعی اعتباری نداره. نمیتونیم بگیم واقعا معرفت دینی این است، چون ما داریم الان بحث میکنیم با چه روشی میخواییم معرفت دینی رو بفهمیم کشف کنیم. شما با عقل عملی قطعی مثل العدل و حسن از ظلم و خبیث و بعضی از مصادیق بارز و واضحش میتونید بگید حکم شرع عمل میده. چرا؟ چون حکم به ما حکم به عقل حکم به شرع و بالعکس. اینو فقها ازش تعبیر میکنم به قانون ملازمه. ملازمه حسن و قبه عقلی با حسن و قبه شرعی، اون چه مشتاق حسن و قبه عقلی شد مشتاق حسن و قبه شرعی هم هست. میتونید بگید حکم شرع همینه، ولی چه چیزی مشتاق حسن و قبه عقلی است؟ یکی حسن و قبه افعال کلی که عبارت است از عدل و حسن از ظلم و قبیح، و دوم پاره از مصادیق افعال کلی که نزد اوکلا با عقل به ما و عقلشون قابل اشتیاد است. و در این موارد هیچ موقع بین شرع و عقل تعارضی نخواهد، ولی اون مواردی که دیگه عرف تشخیص میده اما عقل به ما و عقل تشخیصی نداره، به قول اوکلا گرفتار اختلاف شدن، اینجا دیگه عقل باید نقش ابزاری رو داشته باشه نه نقش استقلالی. کسی ندارم چه حرفی بزنه که هیچ کدوم از افعال رو نمیشناسیم. برای اینکه نمیتونه چرا برای اینکه همینطوری که در عقل نظری یعنی دستاوردا و معلومات عقل نظری تقسیم شدن به بدیهیات و نظریات و برای بدیهیات مثال زدیم مثل حال اجتماع نقیقی و اصل علیت اینا، معلومات عقل عملی هم تقسیم میشن به بدیهیات و نظریات. بدیهیات عقل عملی العدل حسنه و از ظلم و قبیحه. نظریات اون مصادیق این که از این دوتا عرف به دست میاد، چون ما بعضی از مصادیق رو میتونیم با استدلال منطقی به دست بیاریم، حتی ان بگیم غصب مال مردم مصداق ظلم است، اون که مصداق ظلم است قبیح است، پس غصب مال مردم قبیحه. یعنی با یک استدلال منطقی به این نتیجه میرسیم که غصب مال مردم قبیحه، چون یقین داریم مصداق ظلمه. ولی بعضی افعال است این زیشت داریم مستاق عدی و مستاق جوری. اینجا نمیتونیم با عقل قطعی 100% بگیم مستاق این هست یا آن. زنه زن هم که فی حد نفسه اعتباری نداره. بله افعال کلی فقط همین العبد و حسن از علم و قبیه سومی نداره. تمام افعال دیگه یا مصداق عدل یا مصداق ظلم. مثل هم بزنی که اصل نقل شما ضرب الیتیم کسب مال مردم احسان به غیر. مثلا فرض بکنید شما رفتید با یک کارفرمای قرارداد بستید بعد کارتون رو انجام دادید طبق قرارداد و کارفرما به شما حقوقتون رو طبق قرارداد پرداخت میکنه. خب این فعل عادلانه نیست. اگر شما کار خوب انجام ندید یا کارفرما تمام حق و حقوق شما رو ندهد اینو هم شما میفهمید هم اون، یعنی حتی شخص ظالم میفهمه این ظلمه، شخص کارفرما میفهمه، با عقل خودش هم تشخیص میده که عقلش این حالا ممکنه تابع هوای نفسانیش بشه عمل نکنه دیگه. الان بحثم در مقام فهمه نه در مقام عمل. یعنی حتی یه آدم سارقی دزدی که میره مال مردم میدوزه میفهمه که این ظلمه، ولی به خاطر هوای نفسانی و مقاصد نفسانیش این کار انجام میده. ممکنه وقتی عرض کنم بخواد بره نیمه شب مال مردم رو بدوزه توسل به ابوالفضل عباس هم بکنه. توجه فرمودید برای اینکه به هر حال کمکش کنه یه وقت خوابروش نره و چرا؟ چون میفهمه بده، چون کار بدی میدونه نمیخواد آبروش بره. تعجب فرمودید. پس بنابراین با عقل عملی مستقل هم ما میتونیم بعضی از احکام رو درک بکنیم. در بحث ملازمه بین حسن قبه عقلی و حسن قبه شرعی یه بحثای اصولی این ما دارم، من دیگه الان خیلی واردش نشم. گفتن ما این قاعده ملازمه رو به دو دسته مستقلات عقلی غیر مستقلات عقلی تقسیم میکنیم و از این طریق یک سری استنتاجهایی در عرصه معرفت دینی شرع احکام شرعی به دست میارن که اصلا خوب پیچیده‌ای داره در علم اصول. دوستان اگر انشاءالله که بیشتر سریع مشتری شدن اینا رو اونجا خواهند کن. یه عده از اخباریین ما که شیعه یعنی قاعدتا باید معتقد باشن به حسن قول ذاتی و حسن قول شرعی، به عزم خام حسن قول ذاتی و حسن قول عقلی، ولی قاعد ملازمه بین حسن قول عقلی و حسن قول شرعی نیستن. در بین شیعه من عمدتا این اخباری رو میشناسم. اینها یه سری ادله دارن که من دو سه تا از مهمترین دلایلشون عرض میکنم و نقد میکنم که در حال اصل این بحث تشدید میشه. جناب فیض کاشانی یه کتابی دارن به نام الاصول الاصلیه، اون اوایل صفحه 2-3 شروع میکنه 10 تا اصل رو بیان میکنه به ترتیب تا ثابت بکنه احکام شرعی منحصر در کتاب و سنته و نباید از عقل استفاده کنه. حتی همین حسن خوب عقلی رو یکی از دلائلی که اون جایش رو ذکر میکنه همینه، میگه آقا در قرآن داریم سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمت در روز قدیر پیغمبر علی ابن ابی طالب رو به عنوان امام و ولی مردم معرفی کرد، با این دین کامل شد. کمال دین اقتضا می کند که ما در کشف احکام شرعی جز از کتاب و سنت از این منبع دیگه استفاده نکنیم. این استدلال تمام نیست. چرا؟ برای اینکه آیه داره میگه با آمدن علی ابن ابی طالب و مقام امامت دین کامل شد، اما قبل از علی ابن ابی طالب چه منابعی رو اسلام تایید کرده رو که شما دلیل ندارید که عقل رو تایید نکرده؟ من از آیاتی که در تایید عقل و تعقل سفارش شده از اون استفاده میکنیم، میگیم پس معلومه عقل معتبره. اگر عقل معتبره چرا میگه اولا یعقلون؟ پس با نسب امامت دین کامل شد، درسته، اما قبل از نسب امامت چی داشتیم؟ پیامبری داشتیم، یه منبع باطنی دیگری داشتیم، حجت باطنی دیگری داشتیم به نام عقل. یعنی پس با نبوت و عقل و امامت دین کامل شد. مثل اینکه فرض بکنید برای تشکیل یک تیم فوتبال میگی مثلا 11 نفر میخوان، 12 نفر شاید میخوان، 12 نفر، بله 11 نفر، خب این آقایی من میشه مقرد نمیری، خب 11 نفر میخوان. خب اگر نفر 11 هم آمد بعد گفتی تیم من یک کامل شد، این معناش اینه که شما قبل از این شخص 10 نفر بوده در زنی، حالا نفر 11 اومده. کامل شدن با آمدن نفر آخر دلالت به این نداره که نفرات قبل نیومده، بلکه دلالت داره به این که نفرات قبل که لازم بودن اومدن. حالا چند نفر لازم بوده قبل، اونو دیگه رابطه فوتبال میگه مثلا قبلش باشه 10 نفر میومد که بعد نفر 11 هم بیاد. این آیه داره میگه با آمدن امامت این کامل شد، اما قبل از امامت چه منابعی بوده این آیه که نمیرسونه. باید از آیات دیگه کمک بگیریم و آیات فراوانی هم داریم بر حجیت، یا روایت فراوان بر حجیت عقل، عقل به عنوان حجیت باطن معرفی کردن. خود ائمه برای اثبات نبوت یا اثبات وجود خدا از عقل استفاده کردن، یا در بیان بعضی از احکام از عقل استفاده کردن. خب اگه عقل حجت نیست که نباید استفاده بکنن، بعد هم به ما یاد دادن این رو. یا مثلا در بعضی از این کتاب های اخباری مثلا اشترآبادی میگه که در سوره اسراء آیه 15 داریم که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما ایش قومی رو عذاب نمی کنیم مگر اینکه اول رسولی براشون فرستاده باشه. پس معلوم میشه رسول کفایت میکنه برای جلوگیری از عذاب، و مراد از رسول هم پیغمبره. پس ما نیازی به عقل نداریم. خب این استدلال هم استدلال ضعیفیه، برای اینکه درسته وقتی تا پیغمبری خدا نفرستد قومی رو عذاب نمی کنه، اما خب این پیغمبر اگر آمد گفت ای الناس از عقل استفاده کنید، خود این رسول داره میگه برای اینکه به هدایت برسید یکی از منابع معرفتی شما عقله. وقتی میگی یا مثلا استدلال رو بردن که آقا عقل خطا میکنه، گرفتار اشتباه میشه، پس عقل حجت نیست. جواب میدیم آقا بله ممکنه عقل یه وقتی خطا بکنه، ولی شما باید مراقب باشید از منطق استفاده کنید، مغالطه رو بدونید، شرایط برهان رو بدانید، تا با بهره‌گیری از شرایط برهان با ترد انواع مغالطه بتونید نتیجه بگیرید. به شرط این که احتمال میدهم اگر با مثلا این وسیله حالا ماشین یا هواپیما به مثلا مشهد برم، احتمال میدم که این هواپیما سقوط بکنه، پس دیگه سوار نشم، سوار ماشین نشم، احتمال داره تصادف بکنه. خب اگر معقولانه رانندگی بکنن راننده ها، خب این حادثه پیش نمیاد. اگر احتمال خطا باعث بشه که من از عقل استفاده نکنم، بعد دیدیم خب ممکنه من از قرآنم که استفاده میکنم برداشت غلطی پیدا کنم، پس از قرآن استفاده نکنم. به صرف احتمال برداشت غلط از قرآن نتیجه بگیرم عدم استفاده از قرآن بود. این استدلالات به نظر من هیچ کدوم استدلال صحیح نیست. یعنی استدلال دیگه دارم که ابتدا عرض کردم، میگن یعنی روایت زیادی داریم که فرمودن از عقل استفاده نکنید، ان دین الله لا یصاب بالعقول، با عقول سراغ معرفت دین نرید، شناخت دین رو با عقل نمیتونید پیدا کنید. پس معلومه عقل معتبر نیست. از کدام خدمه شما این عقلی که در این دست از روایات اومده مراد عقل چیه؟ زمین. این همون عقل تمثیلی است که از معتزله استفاده میکردن، بعد ابو حنیفه استفاده کرد. و در فهم واژگان روایی و آیات با توجه رو این واژه در اون زمان چه بار معنایی داشته خیلی مهمه. در اون زمان عقلی که میگفتن مراد این بوده. پس بنابراین عقل هم منبع است مستقلا در عرصه عقائد، اما نه تا این حد که بگید تمام گزاره و باورهای اعتقادی رو میتونه عقل اثبات کنه یا نفی کنه، نه یه جای عقلی که عقل بلفضوله. و همچنین عقل مستقلا میتواند منبع باشد عقل اونجایی که در عرصه بایدها و نبایدها است، در عرصه احکام، در عرصه اخلاق، در عرصه ارزش هاست، در عرصه گزاره های ارزشی تجربه بر عقل اینا رو میفهمه، درک میکنه، اما کلیاتش رو و بعضی از مساجد رو. پس ما منبع مستقل به نام عقل در این دایره قائلیم. بعضی از بزرگان آمدن چهار نقش برای عقل قائل شدن. گفتن که یکی از نقش های عقل نقش سلبی است، یعنی عقل نقش سلبی داره در معرفت دینی. دقت کنید، مثلا یه آیه هست معنای ظاهری آیه خلاف حکم قطعی عقل، مثلا آیه ید الله فوق ایدیه، این دلالت میکنه برای اینکه چی؟ خدا دست داره. معنای ظاهریش اینه که خدا جسم، اما ما دلیل عقلی قطعی داریم که خدا جسم نیست، چون اگر جسم باشد محدود است، اگر محدود باشه ممکن، اگر ممکن باشه باید وجود است. در اینجا با توجه به استدلال عقلی که دلالت بر تجرد ذات باری تعالی و نفی جسمانیت و ماضیت از حق تعالی دلالت داره، کمک میگیریم و دست از اون معنای ظاهری برمیداریم. اینجا عقل نقش سلبی داره، یعنی میگه این معنای ظاهری مراد خدا نیست. یه نقش سلبی در واقع با یک محتوایی که عقل استقلالی به دست آورده، عقل استقلالی با استدلال میرسد به این که خدا جسم نیست، این محصول عقله. از این عقل محتوا و دستاورد عقل استقلالی عقل استفاده می کنن در معنای آنی. نقش دوم عقل نقش ایجابیش. مثلا یه ادله قطعی عقلی داریم، میاد ظاهر آیه رو تایید میکنه. مثلا در آیه 275 سوره بقره آیه این است: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس. چی میخواد بگه؟ میگه اینه که رباخارن قیامشون مثل کسانیست که شیطان اینا رو مست کرده، گرفتار مست شیطان شدن. بعضی افراد بکن شیطان اونا رو زیارت میکنه، حجب همینی. بعضی هم مثلا نوع زیاره شیطان هم البته. وقتی کسی گرفتار مست شیطان میشه چطور حالت آشفتگی پیدا میکنه؟ همین تعبیری که بعضی میگن اصلا طرف جن زده شده. آشفته میشه. بعضی میان از این از کنم بعضی این علوم غریبه استفاده میکنن، مثلا احضار روح میکنن. شهیدی دیگه شاید دیده باشی. این بیچاره حالی که نمیشید داری خود احضار روح نیست، احضار جنه. مثلا حتی سوال میکنه تو جنی روحی؟ جنی اگر حرکت داد مثلا فیلو یا نرست معلومی برد جنه. مثلا یا روح اگر سوال میکنه روحی اگر حرکت داد معلومی گوه کنه جن روح نیست ولی روح میگه به شما. بعد با جن بر رفتن هم کار ساده ای نیست، خیلی خطرناکه. با جن ور میره، جن هم بلای سرش میاره که آقا را پدر زایی در میاد. این واقعیت دارم نگید ای بابا آقا از این همه درس خوندن گرفتار خرافات شده. نه، واقعیت داره، واقعا جن وجود داره. و بعضی هم که کار احضار ارواح میکنن در واقع احضار جن میکنن. و جالب اینجاست عمدتاً هم جن هایی احضار میکنن که جن خبیثه و دیوونه هم میکنه افراد. و من سراغ بدم افرادی که این کار رو انجام دادن دیوونه شدن، یعنی تا دم مرگ هم باید خود زندگیشون چوق پیدا میکنه به خاطر اینکه مثلا فکر نمی کردن اینا جن میخوان که مثلا یه روح طیب و طاهر رو احضار کردن. معمولا احضار ارواح کار ساده ای نیست، اما احضار جن چرا راحت تره. عرض کنم خدمت شما قرآن داره میگه که رباخار خیزش هست، برخواستنش مثل همین آدم هایی هم که جن زده میشن، شیطان زده میشن. اون آشفتگی که اون داره این هم داره تمثیله، تشبیه. میاد رباخار رو تشبیه میکنه به کسی که مست شیطان شده، به تشبیه میکنه. خب ظاهر آیه اینه. ما اینجا عقل قطعی ما حکم میکنه که این تشبیه واقعیت داره. چطور؟ یعنی تایید میکنه این ظاهر رو، به خاطر این که عقل میگه قرآن کتاب هدایت. در کتاب هدایت اگر یک جمله غلطی هم باشه باید بگه این غلطه. شما دیدید گاهی خود در قرآن، چون قرآن هم قائل به گفتگو هست، اما گاهی خود مثلا گفتگوی مثلا پیغمبر با شیطان، دیالوگ بین پیغمبر و شیطان هست. گفتگو مثلا فرض بکنید بین حضرت آدم و شیطان، درست؟ یا بین شیطان و حضرت ایوب. هر جای قرآن مطلبی رو از زبان شیطان یا کافران یا ملحدان نقل میکنه اگر غلط باشه قرآن اون رو رد میکنه. هر موقع رد نمیکنه دلیل بر این است که تاییدش کرده. میگه یه عده قائلن که مسیح پسر خداست. میگه این سخن کسانی که کفر ورزیدن. قاتلهم الله انه یفتکون. مرگ بر این آباد. سی هر بار میگرن. رد میکنه. اون شدت و غلاظش داره. تو کتاب هدایته. نمیتونی جایی بگی حالا اصلا میخواد از حرف عرفی دیدگاه عرفی است. یعنی حرفی که بعضی از این آقایی میزنن میگن قرآن با زبانه تو از فرهنگ زمانه متأثر شده. از خود همین آقایی رو هم مثال میزنن میگن چون فرهنگ زمانی پیغمبر این بوده که اگر یک کسی حالت جنونی پیدا میکرده میگفتن این جن زده شده. در حالی که جن زدگی غلطه. جن زدگی نداریم. ولی حالا مطابق اون فهم عرف اون زمان خدا صحبت کرده. خب این با اصل هدایت‌گری سازگاری نداره. بلی یه وقت استعاره است. بلی استعاره فهم داره. اما تشبیه وقتی خدا میکنه باید مشبه و مشبه به صادق باشه. هم باید مشبه صادق هم مشبه هم به صادق باشه تو تشبیه درست در بیار. چون کتاب هدایته. اگر میخواد تشبیه کنه یک مطلبی رو به یک عقیده غلطی باید توضیح بده در مثلا پایان آیه که این تفکر غلطه. اگر غلط بودنش رو اشتار و تذکر نده این داله بر تایید اون مطلب. خب اینو ما با دلیل عقلی بهش میرسیم که اگر اینطور نباشه با هدایتگری منافات داره. دیگه ما نمیفهمیم نکنی مطلب این که فرموده این الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شاید مرادش به خاطر یعنی داره عقیده اعراب جاهلیت اینو بیان میکنه. واقعیتی نداره. اصلا که کل قرآن باشه کنیم ولی کل قرآن اصلا داوری هاش دیدگاه هاش باید و نباید ها و هست و نیست هاش همه شما به فرهنگ زمانی عصر جاهلیت بوده. نه الان تنها بلکه در اون زمان هم مردم نمیتونستن از قرآن استفاده کنن. خب این هدایتگری منتفی خواهد شد. پس این استدلال عقلی به ما کمک میکنه و نقش ایجابی رو ایفا میکنه که ما ظاهر رو بپذیریم. ولو ما با علم امروز هم نفهمیم مکر شیطان چیه چطوریه. خب خیلی چیزا نمیفهمیم هم مثل فقیه. بیشتر مواقعی که آقایون آیات رو تعبیر بردن یکو بگیم نه به زمان جاهلیت فلان و بهمانه از روی جهل گفتن نه که نفهمیدن. مثلا همینجا مکر شیطان رو بعضی از مفسرین اومدن گفتن آقا مراد میکروبه. حالا مثلا این میکروبی فهمیدن که بله این میکروبی کشف شده این مراد خود میکروبه. چه حرفیست در اینجا مکر شیطان. شما وجود شیطان قرآن وجود شیطان رو قبول نداره. شیطان جنسش از جنه. یه حقیقتی قرآن به نام شیطان قبول داره. بعد این شیطان بعضی آدم ها رو مست میکنه اینا میشن شیطان زده. وجود شیطان رو قبول داری. وجود مست کردن هم برات مفهوم داره ولی مست شیطان رو قبول نمیدونی. مست شیطان میکرو زود مثلا بعدا باید بگن نمارات ویروسه مثلا باکتری ایده درشه ترید.
راست
یعنی چی؟ کی گفته از عقل و عرف باید استفاده؟ عقل استدلالی گفتیم باید استفاده، نه عقل و عرفی. نه کدوم عقل؟ خب این چرا که یعنی این بحث ما داره اینجا که واژه عقل دو آیه نیومده، داری اتخبت آیه شیطان بینن نست. نه متوجه هستم، ولی صحبت اینه که اولا اونا دارن عرف اون زمان گفتن جن زده، این داره میگه یتخبط و شیطان من المرد. نه اولا عقل رو دقت کنید، من عرض کردم روایات فراوان داریم که توصیه میکن عقل حجت باطنی است، هم روایت داریم که میگه عقل حجت باطنی است، هم روایت داریم که ان الدین لا حساب بالعقول. در خود زمان شارع مقدس عقل دو تا معنا داشته، یه معنای عقل عقل همین قیاسی و تمثیلی بوده که ابو حنیفه به کار برده. خب اینجا دیگه شما باید تاریخ رو بدونید، بعد ببینید در چه قرنی این روایت بیان شده، در چه عصری، لذا حالا بعدا اینو عرض میکنیم. یکی از شرایط و قواعد فهم اون زمان نزول اون آیه روایته، و شما اگر یعنی یه مفسر اگر تاریخ ندونه نمیتونه قرآن رو تفسیر کنه یا روایت بفهمه. بله نه استفاده میکنه، مثلا این آیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه اینو میفهمه دیگه، چه تاریخ بدونی یا ندونی. وقتی میگیم یکی از شرایط فهم تاریخش، یعنی یه سری آیاتی داری، مثل این مثال که میگیم اگر شما میخواهی آیه قرآن رو بفهمید باید قواعد حال و تمییز و فرق حال و تمییز رو بدونی. خب برای کجا باید بدونید؟ برای اون آیه بدونید که حالا تمیز دوشه هست. شما نمیتونید اشکال بگید، بگید آقا پس من نمیتونید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله رو بفهمم چون قاضی حالا تمیز رو نمیدونم، یا بگید خب من این که میفهمم با این که قاضی حالا تمیز رو نمیدونم، خب این که حالا تمیز تو آیه نیست. یعنی اون در واقع آیاتی که وضعیت تاریخی شأن نزول در اون نقش داشته کمک میکنه بفهمی شما، لازم از استفاده کنید. کما این که بعضی از قواعد عربی نسبت به بعضی از آیات که در اون آیات از این قواعد استفاده شده نقش داره در فهم اون دسته از آیات، اما در آیات دیگری که اون قواعد به کار نرسه بله اون قواعد نقش نداره. مثل این که فرضی میگیم اگر میخواید قرآن رو بفهمید باید قاعده ناسخ و منسوخ رو بدونید. خب این مربوطه به آیاتی است که ناسخ و منسوخن، اما آیاتی که نه ناسخن نه منسوخن خب بر این قاعده اونجا جایی نداره. میگیم برای فهمیدن کل قرآن که مفسر کل قرآن بشید این مجموع ضوابط رو نیاز دارید، نه اینکه حالا برای هر مثلا آیه کل این ضوابط رو باید پیاده کنید. برای فهمیدن یک آیه باید قاعده دار و باطن رو بفهمید پیاده کنید، بعد قاعده ناسخ و منسوخ رو پیاده کنید، بعد قاعده عام و خاص رو پیاده کنید، مطلق و مقید رو پیاده کنید. نه میگیم برای فهمید، لذا هر انسانی میتونه استفاده از قرآن ببره، اما هیچ کسی میتونه بگه من میتونم تمام این قرآن رو بفهمم الا اینکه تمام اون قواعد رو بدونم. بعد یه قواعد عام داریم برای کل قرآن، زبان عربی لغت، اصل لغت باز نه لغت خاصی، چون لغت خاص ممکن برای آیه خاصی باشه، ولی لغت اگر اصلا کسی بلد نباشه نمی‌فهمه قرآن. عرض میکنم اجازه بدید این دو قسم دیگه رو بگم بعد اشاره به متن خواهم کرد. نقش سومی که عقل داره نقش تبیینی و توصیفی است، یعنی عقل با استفاده از داده‌های و معلومات برگرفته از آیات و روایات میاد معلومات جدیدی رو تولید میکنه. یعنی اون معلومات از آیات و روایات میگیره، تحلیل میکنه و یک تبیینی و معرفت جدیدی از اون آیات و روایات به دست میاره. این کار عقله، کار سوم عقله. اسم میشه گذاشتن نقش تبیینی و توضیح. مثلا در سوره انبیاء آیه 22 دارن، داریم که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتان. خب نفس این آیه صرف نظر از استدلال اینا میگه اگر در زمین آسمان خدایان متعددی بودن لفسدتا، زمین آسمان فاسد میشدن. فساد تکمیلی مرادشه، نه فساد اخلاقی. خب این معنای آیه است. اینجا عقل به ما کمک میکنه تا این آیه بیشتر تبیین بشه، توضیح داده بشه. میاد مقدماتی رو میچینه و قیاسی رو درست میکنه به نام قیاس استثنایی. یک قیاس استثنایی داریم که پی اونگا کیو نقیده کیو نتیجه میده نقیده پی را. از شرط به جزا، بعد از نقید جزا نتیجه میگه نقید شرط را، از نفی تالی نتیجه میگه نفی مقدم را. منطق خونده دیگه همه تون یا نه؟ بله؟ نخوندی منطق؟ دارید که از این منطق مخونده باشن؟ بله؟ قیاس استثنایی چهار شرط داره، دوتاش نتیجه میده دوتاش عقیمه، در واقع نتیجه میده. یکیش از اون شکلی که نتیجه میده همین بود که عرض کردم. خب از این شکل منطقی استفاده میکنه، میگه خب لوکان فیه ما آلتون الا لا لفسدتا لیکن نتالی باطل فالمقدم مثلو. اگر خدایان متعدد بودن فساد تکوینی به وجود میمد، نظم زمین آزمان به هم میخورد، لیکن این نظم هم نخورده، پس آلهه متعددی وجود ندارد. همونی که در روایت ازش تعبیر میکنم به برهان اتصال و تدبیر و تمام و سون در روایت از همین آیه استفاده کرد. خب این کار عقله، چون در عقل رو بذاری که فقط همین شرط و جزا رو بفهمی همین رو میفهمی، بعد تکمله بعدی رو عقل اضافه میکنه با همون شکل منطقی که داره و تبیین میکنه. من یه مثال دیگه ای بزنم که با این بحث امروزی هم منطبقه. فرض بکنید الان بحث پولاریزم دینی مطرحه، یکی از مسائل جدید کلامی که معتقد است تمام ادیان موجود حق هم، مسیحیت موجود حقه، یهود موجود حقه، توده حقه، برهمه حقه، اسلام حقه. اینو میگن کثرت‌گرای دینی. میخواییم ببینیم آیا قرآن در این باب سخنی داره یا نه. شما سر تا سر قرآن بگردید واژه پولاریزم دینی نمیبینید. اما یه آیاتی در قرآن وجود داره که عقل با کمک استدلال این آیات رو تبیین میکنه و پولاریزم دینی رد میکنه. مثلا آیات فراوانی داریم که فهمیدن این عقیده رو یهودی ها دارن عقیده باطله، این عقیده رو مسیحی ها دارن عقیده باطله، تشریح باطله. خیلی آیات زیادی داریم، روایت هم فراوان. از این عقل میاد یه قیاس درست میکنه، میگه اگر کثرت‌گرای دینی صحیح باشد قرآن نباید عقاید ادیان رو رد بکنه، لیکن رد میکنه، پس معلومه کثرت‌گرای دینی از نظر قرآن درست نیست. ولذا ما خیلی از مواقع میتونیم پرسش های جدیدی رو به قرآن عرضه بکنیم و پاسخ ها رو از مجموع آیات به دست بیاریم. این بعدا این شد تو منبع قرآن توضیح خواهم داد که اگه گفتن یه روش برش تفسیر قرآن به قرآنه، یک جا همین جا نقش داره و خودشو نشون میده. و چهارمین نقشی که باز برای عقضه کردن کشف مدلول های التزامی. میدانید آیات قرآن مدلول های مطابقی دارن و مدلول التزامی دارن. مدلول مطابقی همون معنایش که دقیقا مطابق چیه؟ الفاظ. مدلول التزامی لوازمیش که از این به درس میاد. یه مثال عرضی براتون بزنم، اگر به شما گفتن وقتی وارد این مجلس شدید کفشاتونو با خودتون بیارید، مدلول مطابقش اینه که کفشاتونو با خودتون بیارید. مدلول التزامش اینه کفشاتونو نیاوردید ممکنه بعد خبری از این کفشا نباشه. لازمه دیگرش اینه بعد پا برهنه برید تا مقصدتون. لازمه دیگرش اینه که بعد یک کفش دیگه بخرید اگر ندارید. این هم مدلول التزامیست. توجه دارید. بعضی آیات خب از ظاهر اون آیات مدلول مطابقش رو میفهمید، اما با استمداد عقل مدلای التزامی هم به درس میاد. مثلا در سوره زمر آیه 43 قرآن میفرماید الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند یا تتوفی الملائکه مثلا داریش، خداوند نفس شما رو هنگام مرگ کامل میکنه، اشتیفا میکنه، توفا داره. نه فرمود فوت، فرمود وفات. چون فوت یعنی عدم، اما وفات یعنی استکمار، اشتیفا، یعنی سیر این نفس شما سیر تکاملی داره با مرگ. خب این معنای مطابقش اینه که نفس سیر تکاملی ده. اما یه مدلوم و معنای التزامی هم از این میشه استفاده کرد، این که مثلا انسان با مرگ نابود نمیشه، نیست نمیشه. وقتی میگه سیر تکاملی داری یعنی از بین نمیری. این که حقیقت انسان روح اوست، نفس اصالت داره، حقیقت داره. حالا بعضی از این آیه حتی تجرد نفس هم استفاده کردم، حالا من اینو نمیگم چون این مقدار مشکل، ولی اصالت نفس رو میشه استفاده کرد. عدم فنا و نابودی نفس رو میشه استفاده کرد، این رو عقل استفاده میکنه. پس ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که عقل منبع استقلالی برای فهم دین هست، هم در عرصه هست و نیست ها و عقاید، هم در عرصه باید و نباید ها و احکام و ارزش ها و اخلاق. و هم روشن شد که عقل نقش ابزاری داره که ساحت های مختلف این نقش رو و کارکردهای مختلف این عقل ابزاری رو هم توضیح دادیم. فقط یه نکته میمونه و آن این که گاهی اوقات در دوران ما داوری عرف رو داوری عقل تلقی میکنن. وقتی میگن عقل ما اینو میفهمه، من نمیفهمم چرا شارع مقدس میگه ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این موقع بگه که مثلا عقل من یه چیز دیگه میفهمه، نه این عقل کجا عقل گفته که قصاص، آیا عقل بدی به که قصاص بده؟ کجا عقل میگه یه نفر این نفر رو زده کشته قتل عمد؟ عقل اقتضا میکنه که او رو بکشی، اینو کشتن و
توجه دارید؟
یا گل خود یک نفر ده نفر رو به خط میرسن تو به عد اقتضا میکنه که ده بار رو به خط برسانی. ولی خب نمیشه دیگه، لذا اونجا همون اصل عدالتی که حکم میکنه محال، که میگن حکم قاضی حکم داد که طرف رو ده بار اعدام بکنن. بعضی ها خیال میکنن این ده بار مثلا وقتی به دار می آجونن مثلا باید بکره این بالا که میخواد بمید روی بار باید ده بار باید. نه این یعنی حکمش اینه، یعنی اگر اولیا دم یکی اومد گفت من بخشیدم، باز هنوز حکم نه تا حکم قصاص باقی، بعد ده تا حکم قصاص و این ده اولیا دم عقل بکنن تا حکم قصاص مرتفع بشه. مراد اینه، نه بگیرم باز روی با این یک بار میگم حالا دیگه تمام میشه. توجه دارید؟ خب بسیار از مواقع تو همین اکسن آو زبانو میگن که آه من نمیفهمم، عقل من یه چیز دیگه میگه. این خیلی مراقشن از عقل ذوقه، سلیقه یا قرصه. توجه دارید؟ اصلا خدمت شما الان مقالات یا حتی کتاب های می نویسن در دفاع عقلانی از همجنس بازی، بعد هم اسمی که می دارن این دفاع عقلانی شده. این عقل استدلالگری نیست که مستند به بدیهیات عقل نظری یا بدیهیات عقل عملی باشه. یعنی عرف یه جمعی عرفی اینو پسندیدن، حتی چه بسا پسند اونها مخالف تجربه باشه. حتی یعنی شما با روش تجربی پیامد منفی شما فهمیدید، رسیدید با روش تجربه که مثلا رابطه نامشروع پیامد منفی و ضررش بیشتر از نفعشه، نظام خانواده رو از بین میبره، جامعه رو مختل میکنه، همین خطر جدی و بحران خانوادهی که الان در غرب احساس میشه اینو با تجربه هم میفهمن. برو خوبی رو دیدی هستم این طریق باطل رو پسندیده. این عرف اون جامعه یا اون مثلا منطقه که این حکم رو داده، نه عقل بدی. ولی تعبیر میکنم عقل من اینو میگه، عقل من این عرف من که عرفم که ملاد نیست در احکام شرعی. اگر عرف و ذوق و سلیقه و اینا ملاد باشه پس پیغمبر دیگه لازم نبود مبعوث بشه. ببینید تو همین برات هر زمان عرفی وجود داره، هر زمان مردم عرف دارن، سلیقه دارن، ذوق مردم اقتضا میکرد که بت‌های بسازند و پرستش کنند. نباید بگم بعد در مقابل اینو میشتاد. بعضی ها که میگن آقا اسلام با مقتضیات زمان سازگاری نداره، مقتضای زمان الان این مسائلش که تو غرب هست، اسلام باید خودش رو منطبق کنه یا باید بره کنار. خب بله اسلام در صدر نزولش هم با مقتضیات اون زمان خیلی خوب سازگاری نداره. مقتضیات زمان در صدر اسلام بت‌پرستی بود، ولی اسلام در مورد بت‌پرستی، مگر اسلام اومده تا خودش رو منطبق کنه بر چیزایی که تحقق داره برای غلط؟ یا نه اصلا آمده که جامعه بسازه، نه همش خودش رو منطبق کنه بر جامعه موجود. بله البته اسلام وقتی بعضی از عرفیاتی که رد نکرده میره بپذیره، نهی نکرده اسلام کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بینه. ولی وقتی تشکیل در حرمت یه چیز میکنه، شما باید بگید که عقل من نمیفهمه چرا حرام خوب، بله خیلی عقل تو خیلی چیزا نمیفهمه. اگر میفهمید که پیغمبر مبعوث به رسالت نمیشد، مثلا استدلال ما بر نیاز ما به پیغمبر نقصان عقل و تجربه هم. عقل تو خیلی چیز، مگر عقل تو میفهمه در مریخ چی میذاره؟ خیلی چیز داره عقلتون نمیفهمه. این هم یکیش میزه بقیه به این دلیل که چون عقل من نمیفهمه حکمتش رو نمیداند، پس حکم شرعی رو بزنم کنار، این نتیجه غلطی است. این افراد معمولا مشکل ریشه‌ای و اعتقادی دارن، کسی که خدا رو بپذیره، رأی رو بپذیره، خب باید آموزه دینی رو هم بپذیره، حالا چه با عقلش بفهمه یا نفهمه. بله اگه یه موردی پیدا کردی که با عقل بدیهی تعارض پیدا کرد، بله اونجا بحث مهمی است، باید حلش کنیم، ولی همچین موردی که نیست. این نکته‌ای بود که عرض کردم عقل ظنی، عقل عرفی، این نوع عقلا اعتباری نداره. جلسه آینده انشاءالله میریم سراغ منبع دیگری که قرآنه. ببینیم این قرآن منبع بودنش نسبت به معرفت دینی چگونه است و چطور میتونیم از این منبع استفاده کنیم. یه نکته ای رو من در پایان عرض بکنم. بعضی از دوستان یه تصویر نادرستی از درس داشتن، گمانشون این بوده که درس قرآن شناسی است و مراد از قرآن شناسی اینه که ما بیاییم مثلا بگیم قرآن در باب خداشناسی چی میگه، در باب معاد چی میگه و خلاصه معارف قرآن رو بحث بکنیم. این درس معارف قرآن نیست. این درس نمیخواد به شما یاد بده که خدا از نظر قرآن چه صفاتی داره، معاد قرآنی چیست. اینا در درسای دیگه داریم. این درس میخواد به شما بگه که از چه روشی باید استفاده کنیم تا فهم دینی داشته باشیم، فهم قرآنی داشته باشیم، که در واقع در این جلسه روشن کردیم که یکی از روش‌ها و منابع عقله و عقل در فهم قرآن نقش داره، فهم دین نقش داره، هم نقش ابزاری داره هم نقش استقلالی. گرفتید مطلب رو؟ این بحث رو ما داریم. ما بحث روش متدیک داریم، یه بحث روش شناختی داریم. بعد اگه این روش رو دستتون اومد خب بعد خودتون استفاده میکنید، معارف دین رو به دست میارید. بذار بحثای ظاهر و باطن رو، یعنی وقتی قواعد ظاهر و باطن رو میگیم، نمیخوایم حالا بیان بحث کنیم بگیم باطن این آیه اینه، باطن دومش اینه، باطن سومش اینه، بریم مثلا هفت بطن و هفتاد بطن آیاتی برای آقایون بگیم. ما معارف نمیخوایم بحث کنیم، معارف دین، معارف قرآن بحث کنیم، روش ها رو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم آیات ظاهری داره، باید باطنی داره، رای کشف باطن اینه، خطکش یاد میدیم. توجه داری؟ اینه که اصلا تشویر این نباشه که ما بیم معارف چه بحث معارف نداریم. ولذا یا بعضی گمان کردن ما میخوایم وارد بحث معرفت شناسی بشیم، نه نمیخوایم معرفت شناسی بحث کنیم. البته یه جایی از معرفت شناسی استفاده میکنیم، ولی حواله میکنیم شما رو به اون بحثی که خونده ای، یا برای از منطق ممکن استفاده کنیم. بحث روش شناسی فهم دین و مخصوصا فهم قرآن توجه فرمودید، که حالا بیشتر این زاویه فهم قرآن رو جلسه بعد که قرآن رو به عنوان یک منبع می‌خوایم بحث بکنیم روشن خواهد شد. صلی الله علی محمد و آله.